بسیار عالی، خیلی متشکرم از خواهر خوبم سرکار خانم لیدا شاهمرادی از استان زنجان و شهر زنجان. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم،
خدا
حافظ شما. خدا. بسیار عالی. خب یه گفتگویی هم داشتیم در رابطه با این روستای شیلاندر یا چیلاندر که حالا ما گفتیم روستای پروانه ها یا خانه پروانه ها که اصلا مشهور است. حالا شرکت کننده عزیزمون سرکار خانم شاهمرادی گفتن که نه به این نام نبوده، ولی خب تا اونجا که من میدونم و جستجو هم کردم مطمئن هستم حالا بهترین کسی که میتونه پاسخگو باشه که آقا ما اشتباه کردیم یا نکردیم کسی نیست جز آقای فاضل اسماعیلی، همکار بسیار خوبمون از مرکز زنجان که همینک روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم فاضل جان، روز شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای تابانی،
ارادتمندم.
بخیر باشه.
حال شما چطوره؟
الحمدلله من که خوب خوبم.
الهی فداتون بشم.
میدونی چرا خوبم؟
چرا؟
چون الان یه جای بسیار باصفایی هستم به نام روستای قزلو.
خب
خیلی جای
از همین قزلو شروع کنیم.
آره آره آره، من اتفاقا خودم برای اولین باره، یعنی در این تقریبا سن 53 سالگی که هستم اولین بار این روستا اومدم. یه روستای بسیار باصفایی در جنوب زنجان، جاده زنجان به سمت شهر دندی که معدن کالسیمین، معدن سربروی و بزرگتر معدن خاورمیانه اونجا این روستا قرار داره. ما دو تا قزلو داریم، یه روستای تاریخی که هستش که سمت خورجهان، روستای خورجهان میره سمت دندی و یعنی خیلی دوره، ولی خب یه روستای قزلو هم هستش که نزدیک زنجان، تقریبا 50 کیلومتر با زنجان فاصله داره. اومدم داخل روستا، یه روستای بسیار باصفایی با بافت قدیم و جدید. جدیدا رو عزیزانمون از اونایی که اهل تهران بودن اومدن اینجا درست کردن و بافت قدیمش خشتیه. از به حضور یه جای بسیار باصفایی که اینجا الان هستم من دارم میبینم، خونه های خیلی زیبایی که با کارکل درست شدن و تیرهای چوبی، پنجره های آبی،
اون خشتی گلی هایی که قطرشون 50-60 سانته.
آره آره آره، چقدر خوشگله. یعنی دارم فقط عکس میندازم، من اونجا خودم سلفی میندازم کیف میکردم.
ببین سلفی نگو، بگو خیش انداز، یقبونو میگیرن.
همون میگیرم ادی آره دیگه، همون میگیرم. خیلی سخته اونجوری گفتم، ولی خب باید بگیم عادت بکنیم.
آره
ولی خب یه چیز قشنگیم که هستش، ما الان روستاهامون مثلا اینجا که هستم الان دارن یواش یواش جاده‌هاشون آسفالت میکنن،
خدا رو شکر.
روی آسفالتی واسه که دقیقاً فکر میکنم دو سه روز پیش ریخته شده، سیاه رنگه و خب الحمدلله به روستاهامون داره خیلی بیشتر توجه میشه. یه روستاهایی که من خیلی خودم رفتم و خوشم اومد و وقتی که تصویرش از تلویزیون پخش شد اکثر کسایی که دیده بودن میگفتن اونجا زنجان نبود، گفتم ما به اتفاقا اونجا زنجان بود. روستای انجیلین، روستای انجیلین در شمال شهر
انجیلین.
انجیلین
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 یعنی چی؟
آه
انجی به معنی درد نیست؟
نه این حالا من هرچه پرسیدم اسم خاص در واقع تعریف خاصی براش نداشتم، ولی خب یه جایی بسیار باصفایی. شما فکر کن که مثلا رفتی یکی از روستاهای شمال، بعد از بالا که وارد روستا میشی یهو هوا مهالود میشه، درختا دیده نمیشه، شما وارد در واقع رودخونه میشین که از وسط این روستا رد میشه، رودخونه ای که دو طرفش رو قشنگ آوردن با سنگهای طبیعی که از اطراف روستا آوردن، سنگچینی کردن، درست کردن. کف روستا سنگچین بود، خیلی تر و تمیز بود و صدای خروس به اول صبح هم رفته بود اونجا، خیلی حال هوای دیگه داشت و دعوت کردم از کسایی که نرفتن اونجا حتما برن ببینن.
آره ما رو هوایی کردی. آره اینو باید بذاریمش تو فصل تابستون بریم، الان جواب نمیده.
الان یه خورده هوایش سرده و
آره.
خب جای بسیار باصفایی، یعنی مخصوصا فصل بهار، اردیبهشت ماه و بهار برین اونجا احساس بکنید که به یه قطعه ای از بهشت شما وارد شدید. اینجا جای بسیار دیدنی و بهشت زنجان هست. چون من
یه جای بهشت دیگه هم بگو که کسی کمتر اومده باشه، بعدا بریم حالشو ببریم.
من یه روستایی به تو معرفی میکنم که الان برین شما اونجا، البته الان که امسال یه خورده برف نیومد. آره بهش میگن روستای علمکندی، بهش بالاش یه جایی هست به نام قارقالان.
آه.
آقار یعنی برف، آلام یعنی موندنی، یه جایی که برف همیشه
موندگاره.
آره موندگاره،
هر فصل سار برید برف هست،
هر وقت برید برف هست. ولی خب امسان پارسال مقصد خود برف نایمد، من رفته بودم تقریبا مرداد ماه بود، برف خیلی کمی مونده بود، ولی خب اون لطافت خودش حفظ کرد. مرداد ماه اونجا کوههای سرسبز بود، جایی که دیگه خیلی مثلا کلا برف در واقع اون علفش اینا خشکیده، ولی اونجا سرسبز بود و خیلی جای باصفایی بود. مثلا قروت‌های درست می‌کردن، قرق قروت درست می‌کردن،
آره.
با کشکایی که اینقدر خوشمزه بود. جا خیلی من
قرق قروتی هم که با شیر گوسفند درست شده باشه،
آره.
اصلا
گوسفنداشون که دیگه طبیعی داشتن، علف طبیعی می‌خوردن و یه دو سه کیلو گرفتم آوردم، هر روز دارم 23 تاشو می‌ذارم داخل آب، خیس میشه.
فاضل نگو دیگه، حالم یه جوری کرد بابا عزیزم، دوست دارم. فقط یه سوال دیگه هم بکنم که وقتمون هم اندکه. ما با یه شرکت کننده صحبت کردیم، گفتیم که روستای پروانه ها یا خانه پروانه ها یا غیر وزاره که حالا چیلاندر یا مثلا چیلاندر که بهش میگن، گفتیم این روستای پروانه، گفت نه خیر همچین چیزی نیست. من بالا تا اونجا که میدونم خیلی جام خونده بودیم، این درسته؟ شما شنیده بودین این اسمو؟ اصلا ما اشتباه کردیم گفتیم درسته؟
نه شیلاندر که هست،
نه نه بهش میگن روستای خانه پروانه ها یا روستای پروانه ها. چون
خب اونجا یه جاییه که اولا روستا ما تو زنجان بهش میگیم که ماسوله زنجان، این روستا رو
پلکانیه.
آره پلکانیه. بعد اهالی روستا معمولا اونجایی که اونایی که اونجا هستن، چون به بخش تارم زنجان راه داره، به کار پرورش و کشت
کرم ابریشم،
آره فیلی ابریشم، کرم ابریشم مشغولن و پروانه اون دوربره زیاده، مخصوصا که یه سنپاشی اونجا چیزم نمیشه، اینا بالاخره دیگه اونجا خیلی جا برای خودشون باز کردن و اطراق کردن، همونجا موندگار شدن.
پس میتونیم بگیم روستای پروانه ها هست دیگه، خونه پروانه ها، روستای پروانه ها.
مثلا اینجوری حالا دور و برام خیلی پروانه زیاد دیدم و دیدم که اونجا رفتم، اونجا رفتم، اونجا دیگه زاد و ولد کردم، موندگار شدم.
آره دیگه، دیگه موندن. الهی دورت بگردم فاضل اسماعیلی. الله سنیف سلاسین قارداشم.
یا شاسم، من خب جا تو خالیه دیگه، تو این
جای همه رو خالی کن. دوستت دارم فاضل جان، خداحافظ.
قربونت برم.
خداحافظ. خداحافظ. بسیار عالی، بریم سراغ دومین شرکت کنندمون که پشت خط ارتباطی هستن. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟
سلامت باشید، قربون شما برم. خودتون رو معرفی میکنید؟
عشرت درویشان.
خانم عشرت درویشان، چند سالتون خانم درویشان؟
70 سال با اجازت.
ماشاءالله، انشالله 170 سالگیتون رو جشن بگیریم.
سلامت باشید، دربار شما.
فدای شما بشم.
زنده باشید.
چطوری مادر جان؟ خوبین الحمدلله. همه چیز به راه؟
همه چیز. خدا رو شکر.
الله شکر. الله 100 مرتبه شکر.
سلامت باشید. مرسی.
زنده و سر. آماده هستین که بریم توی مسابقه؟
مسابقه چی؟
همین مسابقه است دیگه. یه چند تا سوال ازتون میپرسیم، شما هم جواب ما رو میدین.
باش، اگه بتونم رو تلفن.
حتما میتونی شما.
ان شاء الله.
صدای زنگو بشنویم. خب عرضم به حضور شما که خانم درویشان، برای ما جونتون سلامت، برای ما بفرمایید وقتی شما کلمه مردان نمکی رو میشنوین، شما رو یاد چی میندازه توی زنجان؟
چیز نمکی دیگه، مردان نمک تو زنجانه. بله نرفتم ولی شنیدم.
درسته. چی هست؟ کجا قرار دارین الان؟ چه جوریه؟ از کجا میتونیم بریم ببینیمشون؟
والا دقیق نمیدونم ولی شنیدم همین جوری.
آه، اصولا بله. اشیای قدیمی کجاست؟
اشیای قدیمی مال زنجان؟
بله.
نمیدونم.
موزه است دیگه،
فکر کنم. بله. آره. موزه باشه. بله بله.
خب بذار پرسش بونیم، یکی از خوشمزه ترین غذاهای زنجان، البته بله، غذای سنتی و اصیلش، نه اینکه امروزه بله یا درست میکنن، نه
بله بله،
اونو برای ما بگید و بگید بله که چجوری درستش کنیم برای 4 نفر.
نسار پلوی خیلی خوشمزه، خیلی عالی، تو مجالساشون حتما درست میکنن.
خب
خیلی خوب.
چجوری درستش میکنن؟
با گوشت قفقیرن، گوشت بزرگ میدن، نه اندازه نمیدونم 300 گرم اینا، با زرشک و مغز پسته و مغز بادوم اینا قشنگ درست میکنن، عالی. هر وقت ما بریم اونجا درست میکنن.
به به،
من خودم افرم، فامیلام زنجانه. خب
خب
میرم اونجا حتما برامون درست با یه آبگوشت ترشی.
آها فامیلای همسرتون اونجان؟
نه فامیلای بابام اونجا.
فامیلای بابا اونجا یعنی عمه ها و پسرما و دخترما اونجا هستن.
نه فامیل دورم ولی رفت آمد
خیلی خوبه.
نوه‌دایی نتیجه دایی هستن ولی ما رفت آمد داریم باهاشون.
جوون که بودین الان که ماشاءالله جوونین. جوونتر از این بودین عروس خانواده شده بودین با فرشوهر مادر شوهر رابطتون خوب بود دیگه؟
الانم خوبه خدا رو شکر.
الانم خوبه الحمدلله.
بله تا حالا به هم نگفتیم داره چی شد ابروه. همیشه خوبه خدا رو شکر.
الهی شکر. یعنی خواهر شوهر بازی در نمیاردن براتون؟
چرا؟ ولی خب بالاخره من تحمل میکردم.
الهی قربونتون برم که شما تحمل میکردین. خدا خیرتون بده. چه عروس خوبی بودین شما.
قربان شما.
فدای شما باشم. تشویق بکنین. بله یه ده امتیاز کامل باید بهشون بدین که فدای شما عزیز دل من این شما.
قربان شما.
خب پرسش دوممون مهمترین و معروفترین صنایع دستی زنجان چیه و چرا اینقدر معروف شده؟
چاروق دستی.
چاروق دوزی شد.
چاروق دوزی. ملیل دوزی. چاروق دوزی. خیلی قشنگ. خیلی شیک. خیلی خوب. عالی.
اینو بیشتر کجا میدوزن؟
من بافتنی میبافم.
با میل؟
با میل. با گلاب.
آه میل و گلاب میبافم.
بله بله. بعد الان از چیزه میخوام یک کیف از اون چیه رافیه بافیان بکنم. نه تو نظرمه که بیکار نمیشینم.
آفرین. آفرین. آره. دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
یعنی چاروق دوزی از به اندازه چاقوی زنجان مشهور چاقوی... یا بیشتر
بله چاقوی زنجان هم بله معروفه. چاروق دوزیش هم معروفه. ملیل دوزیش معروفه. بله اینا هم سه تاشون هم برای زنجانه.
بله.
مثلشون خیلی خوب خیلی عالی.
اتفاقا چند وقت پیشا شاید بگم 7-8 سال پیش من اومدم زنجان هم بله. یه مسقل خریدم اونجا هم 6 تا چاقو خریدم اونجا.
بله بله.
حتی چاقوهای آشپزخونه ها کسی برداشت بد نکنه. آره آره تیغای خیلی خوبی داشت و عالی بود.
بله.
بسیار عالی. خیلی ممنون. تشویقشون بکنید خانم درشون رو. تشویق تشویق بله تشویقتون هم کردن.
خب
سلامت باشید. حالا شما برای من بفرمایید که توی ابهر یکی از جاهای دیدنیش قدیمی ترین جاش که حالا باستانی و تاریخی هست برای ما بفرمایید توی ابهر جای تاریخی رو بگین مشخصش.
دست جین خانه های خیلی تاریخی خوب داره قشنگه منظره میشه دید. بعد پیر پالاندوز افر خود افره.
بله
اینجام دیدنیه یه موزه کوچیک ماننده.
آها
بله. بعد همین دیگه باغاش خیلی خوبی داره. باغاتش خیلی عالی خیلی خوبه.
بسیار عالی. یکی از غذای سنتی زنجانم به من بگی.
افر باش
مسماشه. مسمای بادم جون؟
نه نه مسمای خورش با به.
مسما با به. خب
با به بر با آش میوشه خیلی عالیه خیلی خوشمزه. تشریف بیارین در خدمت باشیم. آره بعد این آسیگه بیشتر.
خب الان این مسمای به رو برای ما میگی چجوری درستش بکنیم؟
بله همون بله.
مرغ توشه دیگه درسته؟
بله پیاز سرخ میکنیم گوشت سرخ میکنیم میپزیم بعد به سرخ تیکه میکنیم سرخ میکنیم آلو میریزیم از اون خرماهای دونه ما میگیم برای از کربلا میارن آدون از اونا میریزیم آب جر و بنار میریزیم و رو بینا جاتون خالی اینم خیلی عالی.
خیلی ممنونم اشرت خانم درویشان از ابهر. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم مادر جان.
تشکر نو کردین.
الله سن افسل هستیم.
نه سلامت حالیم چلا قربان شما نو کردیم.
زنده و سلامت بشیم. خدا حافظیم. خب دو شرکت کننده داشتیم در مسابقه امروز زادبوممون. سرکار خانم لیدا شاه مرادی 42 ساله از شهر زنجان که 30 امتیاز کسب کردن و مادر عزیز و دوست داشتنیمون اشتد خانم درویشان 70 ساله از ابهر که 27 امتیاز کسب کردن. با این حساب نفر برگزیده ما سرکار خانم لیدا شاه مرادی هستن از زنجان که از طرف شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی و گروه جامعه و کتاب هدیه نقدی تقدیمشون خواهیم کرد. به امید اینکه زادبوم دیگه استان شما باشه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز. و اما اجازه بدید که با یکی دیگر از حکمت‌های نهج البلاغه آشنا بشیم در برنامه گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام پروردگاری که بخشش رو نور دلها قرار داده و بخل رو سایه تاریک زندگی میدونه. سلام بر دلهای پرامید و گوشهایی که میخوان حقیقت رو بشنون. امروز با موضوعی سر و کار داریم که شاید هممون گاهی بی خبر باهاش روبرو شدیم. حکمت 378 نهج البلاغه که امام می‌فرمایند:
اجازه بدید خانم واسپور، امروز که من به موقع رسیدم و در استدیو کنار شما هستم، هم سلام بکنم خدمت شما، خدا قوت بگم و هم عرض سلام و ارادت داشته باشم خدمت همه رفقای گنج جاودان و این حکمت رو حقیر خدمت شما تلاوت بکنم که انشالله بتونیم با جان و دل به این حکمت توجه بکنیم.
سلام بر آقای آقا بابا، کارشناس همیشه همراهمون. خیلی خوش اومدید.
زنده
چه
باشم.
عالی، همراه با مخاطبان خوبمون حکمت 378 رو از زبان شما بشنویم.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: البخل جامع لمصاوع العیوب و هو زمام یقاد به الی کل سو. بخل صفتی است که جامع همه بدیها و عیب هاست. بخل مهاری است که آدم رو به سوی هر ناشایستی میکشاند.
که انشاءالله از ما و شنوندگان مهربون و بخشندمون دور باشه.
انشاءالله وقتی بحث بخل میشه، انگار یه سایه نامرئی میاد سراغ آدم. ای وای، خوشحالم که امروز با هم این سایه رو میخوایم بررسی بکنیم، اصلا نور حقیقت رو بیاییم به برکت حکمت 378 نهج البلاغه که راجب نکوهش بخله بیاییم روشن بکنیم.
پس امروز میخوایم بریم سراغ ریشه های بخل و پیامت های شومش.
دقیقاً، چون وقتی موضوع رو با زبان دل مرور کنیم، نه تنها درکش راحت تر میشه، بلکه میتونیم ازش درس بگیریم و جلوی بدی ها رو بگیریم.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: بخل کانون تمام عیب هاست. یعنی واقعا بخل چون این قدرتی داره؟
بله، متاسفانه بخل این قدرت رو داره. وقتی آدم بخیل میشه، اولین چیزی که آسیب می بینه دل و وجدان خودشه. بخل مثل بذر زهر آلودیه که به مرور تمام اخلاقیات رو فاسد میکنه.
یعنی با بخل انسان خودش هم از مسیر درست دور میشه؟
بله، و نکته جالب اینه که بخل فقط اقتصادی نیست. بخل میتونه در محبت، دوستی، وقت گذاشتن برای دیگران هم باشه. وقتی آدم یه چیزی رو فقط برای خودش نگه میداره و حاضر نیست به دیگران بده، اولین قربانی خودشه.
پس بخل مثل یه زنجیر اخلاقیه که آدم رو به سمت بدیها میکشونه.
دقیقا همینطوره. هرچه بخل انسان بیشتر بشه، تعبیر شما چقدر جالب بود، زنجیر محکمتر میشه. آدم خودش رو محدود میکنه، این محدودیت باعث میشه که رفتاراش هم محدود بشه، اصلا یه آدم خشک و بیروح بشه.
یعنی بخل آزادی عمل آدم رو هم میگیره؟
بله، وقتی کسی بخل میورزه همیشه حس کمبود و ترس از کم آوردن داره. وای چقدر بده. این ترس میاد حالا چی میشه؟ سرچشمه بسیاری از خطاها و اشتباهات میشه.
میدونید چیه حاج آقا؟ بعضی وقتا آدم فکر میکنه بخل فقط توی پول یا داراییه، اما ظاهراً اینطور که شما میگید بیشتر جنبه روانی داره.
چرا که نه؟ کسی که بخیله، وقتی آرامش نداره، وقتی که دائما دل نگرانه یه چیزی ازش کم بشه یا دیگران یه وقت ازش چیزی نگیرن، به نظر شما این اثرش روانی نیست؟ این استراب ذهنی زندگی رو قطعا تلخ میکنه.
یعنی وجود آدم همیشه تحت فشاره، اینطور نیست؟
بله، حتی وقتی همه چیز به ظاهر درست باشه بخل میاد چیکار میکنه؟ مثل سایه‌ای دائم همراه آدم قرار میگیره.
بله.
و این باعث میشه هیچ وقت طعم واقعی شادی و آرامش رو نچشه.
حالا بخل چه تأثیری بر روابط آدم با دیگران داره؟
ببین، همونطور که گفتیم بخل فقط تو مسائل مالی نیست. روابط انسانی از اعتماد و بخشش ساخته شده. حالا یه نفر میاد بخل میورزه، خب نمیتونه اعتماد واقعی رو بسازه. دیگران به مرور میان ازش فاصله میگیرن و متاسفانه خودش هم آدم منزوی میشه.
خب پس اینجور که شما میفرمایید بخل بین آدما دیوار میسازه.
دقیقاً همینطوره. آدم بخیل نه تنها خودش آسیب میبینه، بلکه محیط اطرافش هم سرد و خشک میشه. من بسیار دیدم افرادی که دچار این بخل شدن دیگه با هیچ کس رفت آمد نداشتن، حتی خانواده و دوستان هم نمیتونن از حضورش یه انرژی مثبت بگیرن.
آقای آقا بابا، فکر میکنم بخل تو خانواده هم اثر داشته باشه، درست میگم؟
بله، مخصوصا وقتی والدین میان بخل میورزن، بچه ها یاد میگیرن که زندگی یعنی خفه کردن نیاز دیگران.
بله، آموزش خب میبینن.
این رفتار میتونه نسل ها رو تحت تأثیر قرار بده.
یعنی بخل میتونه میراث بشه؟
چرا که نه؟ یه والد بخیل ناخودآگاه الگویی برای فرزندش میسازه. این یعنی مشکل از یه خانواده شروع میشه و متاسفانه به جامعه هم کشیده میشه.
خب پس بخل باعث میشه آدم ها فرصتها رو از دست بدن، درسته؟
بله، کسی که بخیله حاضر نیست سرمایه، وقت یا انرژی خودش رو برای دیگران بذاره. همینم باعث میشه که فرصتهای رشد و تجربه متاسفانه از دستش بره.
خب پس بخل مثل یه دیوار جلوی موفقیت رو میگیره.
اونم چه دیواری؟ دیواری که خودش ساخته. حتی استعدادها و توانایی‌ها هم وقتی در خدمت بخل قرار میگیرن پژمرده میشن.
حالا تأثیر بخل روی روح آدم چیه؟
روح کسی که بخیله مثل خاکیه که آبی بهش نرسیده، خشک و بی‌حاصل.
یعنی بخل ممکنه جلوی برکت و رشد آدم رو هم بگیره؟
بله، چون کسی که بسته است نه خودش شکوفا میشه و نه دیگران میتونن ازش بهره ببرن.
کسایی که حسادت میکنن معمولا دو دسته هستن. یه دسته میریزن توی خودشون، یعنی با هیچ کس طرف نمیگه، ولی توی دلش حسادت میکنه به این که یه شخص دیگه ای تو فامیلا، تو دوستا، آشناها فرق نمیکنه، ماشینش از این مدل بالاتره، چرا خونش از خونه من بهتره، چرا درآمدش از من خیلی بیشتره در حالی که نصف من کار میکنه، چرا رابطهش با همسرش بهتره، چرا این سفرهای خارجی و نمیدونم بهترین سفرها رو میره طرف، بعد من پولم جور نمیشه، همینارم که میرم مثلا با کمترین هزینه باید سر کنم. یه عده توی ذهنشون مرتبا اینا رو میگن و هرس میخورن، حسادت میکنن. دسته دوم آدمای سمی برای اطرافیانشون هم هستن. چجوری اخلاقشون؟ میرن راجع به اون شخصی که به یک سری دستاوردها رسیده بعد میگن پشت سرش فلانیو میبینی به این خونه زندگی رسیده، این تو پارسل پول مثلا شامشو نداشت. فلانیو میبینی که ماشینشو عوض کرده، الان ماشین فلان خریده، ماشین میلیارد زیر پاشه، این ارث باباش بهش رسیده. یعنی پشت سر هم میشنن راجع به این بنده خدا بد میگن، قضاوت میکنن، در حالی که حتی ته ذهنش میدونه اینایی که میگه داره دروغ میگه. چرا؟ چون خودشو پایین میبینه و سعی میکنه اون شخصی که به نظر خودش نسبت به این برتری داره رو در سطح خودش بیاره پایین. روح تک تک ماها واقعیت رو میدونه، میدونه کی از راه درست به یک سری دستاوردها رسیده و کی نرسیده و فرقی هم نداره واقعا برای بقیه. تو در هر صورت اگه به ثروت، موفقیت، خوشبختی، رابطه خوب، سلامتی برسی، تو لذت میبری. نرسی، خودت عذاب میکشی. ابدا برای هیچ کسی فرقی نمیکنه. هر ماشینی که دیدی مدل بالا بود، خوشت اومد، خدا رو شکر کن. نگو ای دزد فلان فلان شده که پشت این ماشین نشسته. بگو خدا رو شکر که همچین ماشینایی هست تو ایران، چقدرم زیادن. بعض مردم داره بهتر میشه که همشون ماشین میلیاردی سوارن. این نعمته، این روی زمین نعمته. وقتی اون شخص تونسته، تو چرا نتونی؟ کسی که باور داره به فراوانی، به دو تا چیز ایمان داره: اول به خدای خودش، دوم به خودش.
آقا بخل و حسادت چه ارتباطی با هم دارن؟
بخل باعث حسادت میشه. وقتی کسی نمیتونه ببخشه یا شاد باشه، ناخودآگاه به موفقیت و خوشبختی دیگران هم حسادت میکنه.
یعنی بخل بذر کینه و دشمنی هم هست؟
بله، آدم بخیل کم کم خودش و دیگران رو از آرامش و صلح دور میکنه.
حالا بخل چه تأثیری روی صداقت آدم داره؟
ببینید، وقتی کسی که بخیله همیشه در صدد اینه که یه چیزی رو برای خودش حفظ بکنه. خب این باعث میشه دروغ یا پنهانکاری هم براش پیش بیاد. در نتیجه صداقت هم قربانی بخل میشه.
یعنی بخل اخلاق رو هم فاسد میکنه؟
بله، متاسفانه اولین قربانی اخلاق خود فرده، بعد باعث میشه روابطش با دیگران سرد و خشک و بیروح بشه.
خب پس ثروت واقعی چیه آقای آقا بابا؟
ببینید خانم وایسپور، ثروت واقعی وقتی معنا پیدا میکنه که آدم بتونه ببخشه. کسی که بخیله ثروتش مثل خاکستره، هیچ برکتی نداره.
یعنی این که بخشش خودش یه جور سرمایه است؟
اونم چه سرمایه ای؟ سرمایه ای که هم آرامش میاره، هم رشد روحی و اجتماعی رو به ارمغان میاره.
حالا بخل جلوی خدمت به دیگران رو هم ممکنه بگیره؟
چرا که نه؟ ببین چقدر بخل اثرات منفی داره. آدم بخیل همیشه خودش رو تو اولویت میدونه، فرصتهای کوچیک کمک به دیگران رو هم حتی از دست میده.
یعنی اینطوری جامعه هم با این حساب آسیب میبینه؟
بله، وقتی هر کسی فقط به فکر خودش باشه، جامعه پر میشه از کمبود و نارضایتی. بخل ریشه خیلی از تاریکی هاست، هم تو دل هم در جامعه. وقتی انسان از بخشش محروم میشه، در واقع از گرفتن هم محروم میمونه. دل بخیل هیچ وقت طعم آرامش، محبت و رضایت الهی رو نمیچشه.
با این حساب چه درمانی داره؟
درمانش اینه: تمرین بخشش، حتی تو چیزای کوچیک. حتی از چیزای کوچیک هم طرف شروع بکنه. وقتی یاد بگیری بی‌منت ببخشی، هم دلت روشن‌تر میشه، هم دنیا برات زیباتر میشه.
چه زیبا گفتید، انگار نتیجه همه این گفتگو یه جمله است: بخشیدن خودش نوعی رهاییه.
بله، رهایی از چی؟ رهایی از قید دنیا. بعد که رها شدی چه اتفاقی میفته؟ پرواز به سمت آرامش.
نهج البلاغه گنجی است جاودان،
هر کلامش دریچه ایست به نور،
راهی است از ملک تا ملکوت،
از عرش تا فرش،
از انسان
تا
خدا.
خدا
امروز از دل گفتیم و از بخل که سایه میاندازه روی نور انسانیت.
اما خدا کنه درون همه ما هنوز اون جرقه بخشش زنده باشه.
دوستان یادتون نره مهربونی رو خرج کنید تا سودش تا ابد براتون بمونه. خدا نگهدار.
رفقا دست دهنده داشته باشید، چون بخشش یعنی شبیه خدا شدن. مهربونی زبان بی کلام دل هاست که حتی قبل از گفتن زخم ها رو التیام میده. خدا یار و نگهدار دست ها و دل ها.